أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در اون مصادیق شروط غیر منصفانه تا اینجا 12 مورد بیان شده، چند موردی باقی مونده که انشاءالله بحث در این موارد هم امروز به اتمام برسه. شرط 13 یعنی مصداق 13 برای شرط غیر منصفانه اینطور بیان شده: شرطی که به فروشنده یا عرضه کننده کالا یا خدمات اختیار انتباق و یا عدم انتباق کالا یا خدمت ارائه شده را با شروط قراردادی اعطا می نماید، و یا آنکه حق انحصاری تغییر هر یک از شروط قرارداد را به فروشنده کالا یا عرضه کننده خدمات اعطا می کند. این مصداق 13 هم 2 قسمت داره. قسمت اولش مربوط به این هست که اختیار انتباق و عدم انتباق کالا با اون حدود و خصوصیات تعیین شده با فروشنده باشه. قسمت دوم هم اینه که فروشنده حق تغییر شروط مندرج در قرارداد را داره. نسبت به قسمت اول که اختیار تطبیق اون شروط و قرارداد با بر این کالایی که تحویل داده میشه یا خدمتی که ارائه میشه، اختیار تطبیق با فروشنده باشه. آیا این شرط فی حد نفسه صحیح است یا صحیح نیست؟ قاعده عام در این موارد اینه که اگر معامله بر مبی کلی منعقد بشود، بر عین شخصی معامله قرارداد واقع نشده، بر مبی کلی منعقد شده باشه، مثلا ماشین با این اوصاف، یخچال با این اوصاف، مثلا با این خصوصیات، و که مورد معامله عنوان کلی هست، مبیع کلی هست، و اونچه که در خارج اعطا می شود به مشتری مصداق اون کلی هست، و الا خود اون کلی به وصف کلیتش که قابل اعطا نیست، اعطا قبض، اینا مال امور شخصی است. اونی که در خارج اعطا می شود مصداق این کلی هست. قاعده در معاملات اینه که اونچه که در مقام اعطا به مشتری تحویل داده می شود باید مصداق اون کلی باشد، مصداق اون کلی باشه. اگه مثلا گندم با اوصاف خاصی را خریده، در مقام اعطا اونی را که فروشنده بعد از 6 ماه میخواهد اعطا بکنه باید خصوصیات همون گندم را داشته باشد، و الا اگر اون خصوصیات را نداشته باشد مصداق اون کلی حساب نمیشه و وفای به معامله حساب نمیشه، مشتری الزامی به گرفتن این نداره. بر همین اساسه که در مباحث اجاره و غیر اجاره در فرق بین شرط و غیر تا در کلمات اومده، در کلمات اعلام از جمله در کلمات مرحوم آقای خویی در موارد متعددی تذکری به این مطلب آمده است که در امور کلیه در جایی که مورد معامله امر کلی باشه، هر چیزی که به عنوان شرط ذکر شده باشه در مورد مبی، تمام شروط به عنوان قید مورد معامله حساب می شود. اگر اونی را که مشتری، اونی را که فروشنده می خواهد تحویل بدهد فاقد اون شرط باشد، اصلا مصداق اون مبی نیست، مصداق مورد معامله نیست، روی این حساب طرف مقابل الزام به گرفتن او نداره. نه اینکه مصداق معامله هست، وفای به معامله شده باشد ولی طرف خیار داشته باشه، نه، اصلا وفای به معامله محقق نشده. قاعده کلی در جایی که معامله روی مبی کلی بس روی شی به بست کلیتش محقق منعقد بشه اینه که در مقام وفای به معامله اونی را که مصداق مبی هست او باید تحویل داده بشه. اگر چیزی غیر از مصداق مبی به اسم مبی، به عنوان مبی به خریدار تحویل داده بشه، وفای به معامله نشده. خب این قاعده عام در این موارد اینه. با توجه به این قاعده برگردیم به قسمت اول این مصداق 12 که مصداق 13 که گفته اختیار تطبیق با فروشنده هست، اختیار تطبیق با فروشنده هست، فروشنده خود او باید بگوید که این مصداق مبی هست، مصداق اون مورد معامله هست یا نه، حق انتباق، اختیار انتباق و عدم انتباق با اینه. به این قسمت که نگاه بکنیم آیا این معنا داره که انتباق، اختیار انتباق با فروشنده باشه یا نه. در مواردی که خصوصیات ذکر شده بر مبی از جهت انتباق بر مصادیقش، از جهت انتباق بر مصادیق و عدم انتباق بر مصادیق، از این جهت حال اون خصوصیات واضح باشد، جای اختلاف، تردید و شک نباشه. اگه اینجوری باشه در این مواردی که واضح هست انطباق عنوان مبی بر این مصداق خارجی یا عدم انطباقش واضح هست، در این موارد معنا نداره که بگوییم حق انطباق، تشخیص انطباق، تشخیص تطبیق با فروشنده هست. در جایی که واضح هست اون شیئی را که داره تحویل میده، مصداق اونی که مذکور در اصل قرارداد بود، مصداق اون نیست. مثلا به عنوان مثال، مثلا یخچال با حجم خاصی را مثلا سفارش داده بود، با موتور فلانی را سفارش داده بود، اینکه در خارج این یخچال خارجی که تحویل میده واجد او هست یا نیست، این دیگه انطباق این مبی این یخچال تحویل شده با اون شروط، با اون قیود و تطبیق اون قیود بر این امر مشتبهی نیست، محل خلاف نیست. در این موارد اینکه گفته بشه که نه، هر چرا که فروشنده به عنوان مصداق مبی گفته، او تعیین بکنه که این مصداق مبی هست، همون صحیح هست و همون الزام بر مشتری هست که همون را قبول بکنه. اگر در این مواردی که انطباق و عدم انطباق خصوصیت واضح هست، این شرط در معامله اینطور باشه که تشخیص انطباق و عدم انطباق، حکم به انطباق و عدم انطباق با فروشنده هست، هر چه فروشنده گفته او باید رعایت بشه، هر چند به حسب نظر بقیه مردم این مصداق نباشه. اگه یه چنین چیزی باشه که اختیار تشخیص با فروشنده هست در جایی که انطباق و عدم انطباق واضح هست، عند عرف عام برای همه مردم واضح هست، این شرط شرط باطلی هست فی حد نفسی، چون اونی را که در معامله در قرارداد تعیین شده به وصف کلی، در صورتی وفای به این معامله منطبق محقق می شود که ما یعطا خارجن با خصوصیت اون مبیع کلی را داشته باشه. وقتی به نظر عرف عام این یخچال تحویل شده خصوصیت او را نداره، این که فروشنده بگوید که این به نظر من این همون خصوصیت را داره، من حکم میکنم به این که این خصوصیت را داره، این فایده نداره. و این شرط اگر چنین شرطی در معامله شده باشد، این شرط شرط باطلی هست، هیچ اثری بر این شرط مترتب نمیشه. ولی اگر خصوصیات مورد خصوصیاتی که به نحو کلی در معامله قرار داده شده برای مبیع در معامله ذکر شده، در مرحله انطباقش تطبیقش بر مصادیق خارجی محل تردید باشه، در این قسمت محل تردید باشه، به نظر بعضی ممکنه این مصداق باشد، به نظر بعضی دیگه مصداق نباشه، در این اموری که به حسب آحاد مکلفین تطبیق و عدم تطبیق مورد اختلاف هست، بعضی ها اینو میدونن بعضی اینو نمیدونن، در این قسمت اگر اختیار تطبیق با فروشنده مثلا باشه، در معامله قید بکنن که اختیار تطبیق، تشخیص تطبیق با فروشنده هست، این شرط فی حد نفسه مشکلی نداره، یه جوریست که محل تردیده. بعضی دیگه غیر این مکلف هم میگه این مصداقه، اون دیگران ممکنه یه عده دیگه اختلاف کرده باشن بگن این مصداق نیست. در این موارد که به حسب تطبیق خارجی، به حسب آرای عرف عام مختلف هست، اختیار تشخیصی به شخص خاصی داده بشه، این مشکلی، این شرط فی حد نفسی نداره. نظیر این را، نظیر این که اختیار تشخیص با شخص خاصی هست، این فی حد نفسی مشکلی نداره، نظیرش در بحث تصرفات ولی در اموال فرزند، در اموال مولا علیه، تصرفات پدر در اموال فرزند، یا ولایتی که برای ولی، برای پدر، جد پدری در نکاح باکره داده شده. خب اینجا گفتن که شرطش اینه که مفسده نداشته باشه این تصرف، مفسده نداشته، اگه مصلحت رو هم نگیم ولی مقید به وجود مصلحت نباشه، ولی باید مفسده نداشته باشه برای سبیی که در مال او تصرف می شود. تشخیص این که این تصرف مفسده دارد یا مفسده ندارد، تشخیصش گفتن با خود ولی هست، تشخیصش با خود ولی هست. بله، به صورت کلی این که مفسده دارد یا مفسده ندارد، مثلا این تابع اینه که به حسب نظر عقلایی این فساد حساب بشود یا فساد حساب نشود. مثلا در نکاح باکره این که، در نکاح دختر این که این تزویج او به شخص خاصی مفسده دارد یا مفسده ندارد، به لحاظ قواعد کلی ملاک در مفسده داشتن اینه که در نظر عقلا تزویج دختر به این شخص خاص در حقیقت تباه کردن دختر باشه، ضایع کردن دختر باشه، این به نظر عقلا اینه. ولی در مورد زید که شخص خاصی هست اومده برای خواستگاری، این که دختر را به زید تزویج بکنه، آیا این تباه کردن زوج حساب، تباه کردن دختر حساب میشه یا نه؟ گفتن در این جهت تشخیص این که به مصلحت دختر هست این ازدواج محقق بشه یا به مفسده او هست موجب مفسده میشه تباه کردن دختر در این در زندگیش میشه، تشخیص این مطلب با ولی او هست. ولی اگر به حسب نظر خودش بگه که این من به این شخص بله اینو تزویج بکنم این مفسده ندارد، تباه کردن نیست، ولو شخص دیگه بقیه افرادی که اطرافش هستن اونها نظرشون این باشه که نه این مفسده داره، مفسده داره، ولی ولی که امر باکره به او موکول شده است او میگه به نظر من مفسده نداره. ملاک در این که چه چیزی مفسده دارد و چه چیزی مفسده ندارد، اون ملاک همونی که به حسب نظر عام عقلایی این تباه کردن حساب بشود یا تباه کردن حساب نشه، ولی در مقام تطبیق این مفسده در این مورد خاص، این که در این مورد مفسده وجود دارد یا مفسده وجود ندارد، تشخیصش با ولی هست، در تشخیصش با ولی است. ولی در همین موارد هم اگه یه جوری باشه که در همین موارد اینکه این ازدواج مفسده داره یا مفسده نداره، یه جوری باشه که به حسب نظر همه عقلا همه عرفی که در این اطلاع بر این خصوصیت دارن، به نظر همه بگن که این دختری را به این فرد به این شخص با این خصوصیتی که دارد، حالت خاصی، سن خاصی، نمیدونم معتاد، غیر از این خصوصیات دیگر، در نظر همه همه توافق بر این دارن که این مفسده داره. در مثل چنین موردی که همه اتفاق دارند بر وجود مفسده در تزویج دختر به این، اگه ولی به تنهایی بگه که نه، در مقابل اون که به نظر همه واضح هست ترتب مفسده، ولی بگه که نه من اینجا مفسده نمیبینم، در این مورد مفسده نمیبینم، اینجا هم نظر او اعتبار نداره. اگر در مقام تطبیق خصوصیات بر مصداق عرف عام تطابق در نظر داشته باشند، اونجا نظر شخص خاصی که مخالف با عرف عام هست اعتبار نداره. ولی اگه مورد جوری باشه که در مقام تطبیق خصوصیات بر مصادیق خارجی اختلاف نظر باشه، هر شخصی یک نظری داره در مقابل اون، در اون موارد تعیین این مطلب که تشخیص تطبیق با شخص خاصی هست در مقابل دیگران مشکلی نداره. پس در قسمت اول که اختیار تطبیق شرایط قرارداد بر این کالای تحویل شده با فروشنده باشه، اگر مورد از مواردی باشه که عدم الانطباق به نظر عرف عام واضح باشه، در این موارد این شرط فی حد نفسی شرط باطلی هست، شرط صحیحی نیست. ولی اگر نه محل خلاف باشه، اختلاف نظر عند العقلا باشه، این شرط شرط صحیح هست. این مال شرط این قسمت اول از جهت اینکه صحیح هست این شرط فی حد نفسی یا صحیح نیست. در فرض صحت این شرط هم آیا این غیر منصفانه است یا منصفانه است؟ خب اینجا اگه در اون مواردی که تشخیص در مواردی که به حسب آراء یا عرف عام عقلای در اون مورد اختلاف دارن اختیار تشخیص با خود مشتری باشه، بله یه عدم تعادلی در مجموع در معامله محقق میشه، ولی این مقدار از عدم تعادل فاحشی نیست که عنوان شرط غیر منصفانه را روی اون بگذاریم بگیم که از جهت غیر منصفانه بودن محذور داد. این مال قسمت اول. قسمت دوم این بود که اختیار تغییر شرط با فروشنده باشه، یه شروطی در ضمن قرارداد در ابتدا زمان انعقاد بیان شده، ولی به یکی از دو طرف یعنی به طرف قوی، طرف فروشنده یا ارائه کننده خدمات اختیار داده شده که این شروط را تغییر بده. نسبت به این قسمت دوم هم حکمش از مطالب قبلی معلوم شده که اونچه که موضوع وجوب وفا، موضوع وجوب نفوذ عقد و نفوذ شرط، شرط هست اینه که عقد با مضمون حدوثیش موضوع وجوب وفا هست و اون شرطی که در متن عقد ذکر شده یا عقد مبنیاً علیه واقع شده اون شرط واجب الوفا هست. ولی اگر شرطی در ابتدا در عقد ذکر نشده باشه بعد انعقاد عقد و معامله بخواهن شرط بگذارن، اون شرط هیچ اثری بر او مترتب نمیشه، از ناحیه اون معامله هیچ اثری بر او مترتب نمیشه، شرط ضمن عقد حساب نمیشود. و همینطور بر همین اساس اگر شرط گذاشته باشن در معامله ولی بعد بخواهن یکی از دو طرف تغییر بده یا هر دو طرف این شرط را عوض بکنن به جای او شرط دیگه بذارن، اونم اثر نداره. بله در جایی که شرط گذاشته شده در معامله به نفع یکی از دو طرف علیه طرف دیگر، مشروط الله میتواند اغماض از شرط حقش بکنه، چون این که لزوم وفای به شرط لزوم حقی هست. اگه طرف مشروط الله خودش درخواست نکنه، اجازه بده که طرف عمل نکنه، اون مشکلی نداره. ولی تغییر شرط در ضمن معامله این وجهی نداره. این مال مورد بله مورد 13 مصداق 13 مصداق 14 از شروط غیر منصفانه بله اینه که اینجور بیان شده: شرطی که تعهدات ارائه کننده خدمات را در قبال آنچه کارگزارانش پذیرفتند محدود یا مشروط نماید. این شرط مصداق شرط غیر منصفانه قرار داده شده که احکام شرط غیر منصفانه بر این تطبیق میکنه. خب آیا این شرط فی حد نفسی صحیح هست یا صحیح نیست؟ باید ببینیم مقصود از محدود کردن تعهدات چیه. محدود کرد اگر در معامله عهد و طرفین متعهد به اموری شده باشد، بعد تعهدات او بخواهد محدود بشه یا مشروط بشه، این محدود کردن و مشروط کردن تعهد حقیقتش اینه که اون تعهد مطلق نیست، بلکه تعهد در تقدیر خاصی هست. مثلا اگه در ضمن قرارداد متعهد شده باشه که تحویل بدهد مبی را، او باید بله کار تحویل مبی را او انجام بدهد، در مکان خاصی تحویل بدهد، متعهد به تحویل مبی در مکان خاص شده، تسلیم مبی، اقواز مبی در مکان خاص شده باشه، این تعهد اصلی که در ضمن قرارداد گذاشته شده. حالا اگر بیان این تعهد را محدود بکنن، مشروط بکنن، محدود کردن و مشروط کردن تعهد به اینه که اون شخص فروشنده اینطور نیست که تعهد به تحویل مبی مطلقا داشته باشد، در تقدیر خاصی اگر مثلا هوا بارونی نباشد، مثلا این متعهد به انجام اینه. این تهدید تعهد اگر در خود همون زمان انجام معامله واقع شده باشه، یعنی یک بند، یک ماده به عنوان تعهد به تحویل ذکر شده باشه، در کنار او به عنوان تبصره بیان کرده باشن که نه، در این ما این تعهد مال وقتی است که هوا بارونی نباشه مثلا، اگه در ضمن او باشه در همون زمان قرارداد، در همون زمان قرارداد در کنار تعهد اصلی تبصره‌ای به او اضافه بکنن که اون تعهد را محدود و مشروط بکنه، خب این که مشکلی نداره فی حد نفسی، چون اصلی این که تعهد به تحویل داشته باشه این که لازمه صحت معامله که این نبود، بلکه می توانست معامله واقع بشه بدون این تعهد. حالا که این تعهد قرار داده شده، اگه تعهد مطلق باشه در معامله، به اون تعهد مطلق باید اخذ بشه، عمل بشه. اگه تعهد مشروط باشه در ظرف خاص، در تقدیر خاص، به اون تعهد باید عمل بشه. این در اگر محدود کردن تعهدات به عنوان تبصره در ضمن قیود خود اون معامله اصلی بیان شده باشه، این فی حد نفسی مشکلی نداره. ولی اگر این محدود کردن و مشروط کردن تعهدات بعد از انجام معامله باشد، بعد از انجام معامله باشد، یعنی شخص بله معامله رو انجام دادن با تعهد خاصی که فروشنده متعهد شده به انجام عملی، بعد از او بخوان بگوین که نه این محدود به حالت خاصی هست، این محدود کردن اگر به صورت یک طرفه از خود فروشنده، از خود فروشنده و مشروط علی بخواهد محقق بشه، معلومه که هیچ ارزش و اعتباری نداره. ولی اگر این محدود کردن تعهد قبلی بعد از انجام دادن قرارداد از ناحیه مشروط له باشه، از ناحیه مشروط له باشه، در معامله قرار شد که شرط شده بود که فروشنده مبیع را در مکان خاص مطلقا تحویل بدهد، چه هوا بارونی باشه چه نباشه، ولی بعداً با توافق مشروط له که خریدار منتفع از خدمات هست، او بگوید که با هم توافق بکنن، بگن که نه در اون فرض در همه فروز نه، در جایی که هوا بارونی نباشد، اون جایی که هوا بارونی باشه لازم نیست. اگه توافق بر این داشته باشد، این میشه اغماض از شرط در تقدیر خاص. همانطور که مشروط الله میتواند نسبت به وفای به شرط به نحو مطلق اغماز بکنه، کلن اون شرط را در نظر نگیره چون حق او هست، میتواند در تقدیر خاصی عمل به شرط را مطالبه نکنه، اجازه بده ترک عمل به شرط را، ترک تعهد را اجازه بده. این حساب این اگه بعد از اون باشه فی حد نفسی اشکالی نداره. وجهش اینه از جهت غیر منصفانه بودن هم اینطور نیست که حالت عدم تعادلی که در اینجا بین حقوق و تعهدات پیدا میشه، این عدم تعادل، عدم تعادل فاحشی نیست که بگیم که اصلا بله این مورد از موارد شرط غیر منصفانه است. این شرط، این مصداق 14. مصداق 15 برای شروط غیر منصفانه اینه که نوشتن شرطی که مصرف کننده را به انجام تعهدات خود ملزم می نماید، حتی در فرضی که هنوز فروشنده کالا یا ارائه کننده خدمات به تعهدات خود عمل نکرده است. در معامله هر دو طرف متعهد به عمل خاصی هستند، ولی در ضمن معامله این شرط آمده است که طرف ضعیف، خریدار یا مصرف یا اون استفاده کننده از خدمات، او ملزم به انجام دادن اون عمل هست، به تعهد هست، چه طرف حتی در جایی که طرف قوی به تعهداتش عمل نکرده باشد، این ملزم است که به تعهد در مورد خودش عمل بکنه. خب این مصداق 15 اینه. آیا این شرط فی حد نفسی صحیح است یا صحیح نیست؟ در قراردادی که در او یه تعهداتی گذاشته شده، معامله‌ای که در اون یه تعهداتی گذاشته شده برای طرفین، اطلاق حالا یا به صورت شرط ذکر شده باشه یا شرط ارتکازی باشه، احتیاج به شرط قرار، احتیاج به قرار دادن به تسریع دو طرف نباشه. مثلا اینکه بله به عقد اقتضا میکنه که هر یک از دو طرف باید اون عوضی که از کیسه او منتقل شده را به دیگری اعطا بکنه. در خرید و فروش صحت بی اقتضا میکنه که بر بایه لازم باشد مبی را تحویل به مشتری بدهد و بر مشتری هم لازم هست که ثمن را تحویل به بایه بدهد. خب این اطلاق عقد با توجه به این شرط ارتکازی اقتضا میکنه که هر بر هر دو این الزام وجود دارد که اون مال که قبلا ملک او بوده، تملیک به دیگری کرده، اون را به دیگری تحویل بدهد. اطلاق عقد اقتضای مطلب را میکنه در این مورد. حالا این مورد البته از موارد شرطی است که احتیاج به تسریع نداره، احتیاج بلکه به ارتکاز این مطلب ثابت هست. وفای به عقد از معناش همینه، اطلاق دلیل وفا اقتضا میکنه لزوم تسلیم مبی بر بایه، لزوم تسلیم ثمن بر مشتری را. حالا اگر در معامله قرار اینجور چیز بکنن که بر مشتری لازم هست که این کار را یا ثمن را تحویل به بایه بدهد، حتی اگر بایه به وظیفه خودش در این قسمت در این تعهد عمل نکرده باشه، این یک موردش این میشه دیگه. مشتری علایالن باید این کار را انجام بدهد تا حتی اگر بایه به تعهد خودش در این قسمت عمل نکرده باشد. باقت نظر از این شرط اگر عهد بر هر دو طرف لازم هست به تعهد در مورد خودش عمل بکنه، ولی اگر عمل نکنه اگر عهد و طرفین عمل نکند، بر طرف دیگر لازم نیست که این کار را انجام بدهد، بلکه می تواند امتنای از تسلیم بکنه. وقتی مشتری می بیند بایه اون مبیع خریداری شده رو به او تحویل نمی دهد، او هم می گوید من ثمن رو تحویل نمی دهم دیگه. اند امتنای عهد و طرف مقابل می تواند امتنا بکنه از عمل به تعهدش، از انجام تعهد. باقت نظر از شرط حکم این مورد اینه. حالا اگر این را به عنوان شرط در ضمن معامله بگنجونند که حتی اگر طرف مقابل، طرف فروشنده به تعهدش عمل نکرده باشد، به تسلیم نکنه بلکه امتنای از تسلیم بکنه، در این تقدیر هم مشتری باید ثمن را تحویل بده. بله امتناع میکنه. بله فرض اینکه امتناع میکنه الان دیگه، حالا فعلا امتناع در الان معامله به نسیه نبوده، به سلف نبوده که مدت براش تعیین کرده باشه، الان دیگه به نقد بوده، الان هم حق الان معامله صحیح شده، هر دو طرف باید عمل بکنه. این الان عمل نمیکنه، در همین زمانی که زمان عمل هست، وقتی که زمان عمله تعهد به تعهدش عمل نمیکنه. خب اینجا باقت نظر از شرط طرف مقابل، بر طرف مقابل لازم نبود که تسلیم ثمن بکنه، بلکه به خاطر امتنای فروشنده از تسلیم مبی، طرف مقابل حق فسخ معامله را دارد. اگر در موعد مقرر در معامله نقد، همون زمان اول عقده، در موعد مقرر احد الطرفین عمل نکنه به تعهدش، بر طرف مقابل واجب نیست انجام تعهد، بلکه اصل معامله را میتواند فسخ کند. این حکمی است که باقت نظر از این شرط 15 هم، این مساق 15 هم در هر معامله ثابته. حالا بیان در ضمن معامله اینجور بگویم که نه عهد الطرفین یا عهد الطرف بر ولو بر هر دو طرف لازم هست که به تعهداتشون عمل بکنن، ولی اگر عهد الطرفین که فروشنده باشه حتی اگر او به شرطش عمل نکنه، به تعهدش عمل نکنه، طرف مقابل ملزم هست که به معامله عمل بکنه و حق فسخ معامله رو هم ندارد. با معامله باقیه، ملزم هست که ثمن را اعطا بکنه و حق فسخ معامله را هم ندارد. خب این را اگه به عنوان شرط در ضمن معامله قرار بدهن، آیا این محذور داره یا محذور نداره؟ محذور این چیه؟ اگر اونی را که در شرط ذکر شده با مقتضای اصل عقد و معامله منافات داشته باشه، مخالفت با مقتضای اصل عقد داشته باشه، و اون شرط شرط صحیح نیست، بلکه چه بسا در این شرط مخالف با مقتضای عقد گفته بشه که اصل عقدم، اصل معاملم باطله، ولی اگر شرطی که در معامله گذاشته می شود با اصل العقد مخالفت نداشته باشه، با اطلاق العقد مخالفت داشته باشه، این شرط مخالف با اطلاق عقد وجه بطلان نداره، که این شرط فی حد نفسه شرط صحیح هست. خب اینجا هم اونی که اقتضا میکنه معامله، اونی که اصل معامله، صحت معامله اقتضا میکنه، اینه که اونی که معامله اقتضا میکنه اینه که در جایی را که به صورت مطلق معامله انجام شده باشد، این خصوصیت برای مشتری ثابت هست که او ملزم به تحویل نیست. اگر با یه امتناعی از تسلیم بکنه، مشتری ملزم به تحویل نیست و بلکه میتواند معامله را فسخ بکنه. این اثر، اثر اطلاق العقد، نه اثر اصل العقد. وقتی اثر اطلاق العقد بود، با گذاشتن شرط در ضمن معامله اون اطلاق قابل رفعیت میشه دیگه. روی حساب این شرط فی حد نفسه مشکلی نداره، چون مضمون این شرط مخالف با مقتضای اصل العقد نیست، مخالف با اطلاق العقد. مخالفه با اطلاق هم که محضوری نه. صادقش هم ببینه و از معاوض میشه دیگه. کجا؟ در برخی از مصادقش که میدید. سمن در کیس کسی رفته، مصمن هم در کیس همون. در کیس او رفته ولی عملا چیز نشده. نه دیگه، معامله که او ادا نمی کنن، پرداخت نمی کنه.
در کیسش باقیه، معامله هست و سمن هم پیشش رفت.
نه، در پیش او، خارجن پیش او هست، در ملک او که، از ملک او که خارج شده.
عملا این گونه شد.
اونی که اصل المعامله، اونی که اصل المعامله، اونی که معامله اقتضا می کنه، نقل در ملکیته، از مبی، از ملک مشتری.
خودشو من اسقاط کردم،
میتونی
ملتزم نباشی به ملکیت من.
اسقاط
کردم دیگه،
در ملک من هست، مالک من، طلبکارم هستم، ولی میتوانید تحویل به من ندیاری در مقام تحویل ده، چون انجام نه اینکه از ملک من، به ملک من وارد نشده باشه، با خود همون معامله تعویض در ملکیت اتفاق میفته. مبی به کیسه مشتری در ملک مشتری میفته، ثمن هم در ملک بایه میفته. تعویض در ملکیت با اصل قرارداد محقق میشه. تحویل دادن اون وفای به قرارداده، ولی اصل قرارداد سر جاش هست. اونی که اصل المعامله اقتضا میکند نسبت به تعویض در ملکیته، ولی نسبت به اینکه تحویل بدهد یا تحویل ندهد، اینها مقتضایات اطلاق عقد هست، نه مقتضای اصل العقد. وقت مقتضای اطلاق بود در مرحله اطلاق در این قسمت قابل تصرف با جعل شرط هست دیگه، قابل رفعیت هست، با شرط قابل رفعیت. فی حد نفسیهی این شرط مشکلی نداره، چون عدم الزام یا عدم حق فصل در این، بله این عدم الزام مشتری به تحویل ثمن یا عدم حق، بله عدم الزام او و وجود حق فصل، عدم الزام به تحویل ثمن و ثبوت حق فصل، این در صورتی است که عقد به در عقد به اطلاقهی باقی گذاشته شده باشه. ولی اگر در خود عقد شرطی قرار بدن، اون شرط موجب این میشه که این دوتا حکم ثابت نباشه. فی حد نفسی که مشکلی نداره، ولی حالا اینکه در حد آیا شرط غیر منصفانه هست یا غیر منصفانه نیست، این قسمت را ممکنه گفته بشه که اینکه در حقیقت در مثل امینی که اشکالی هم که شده، اینی که عملا در حقیقت ولو اعتبارا جمع بین عوض و معوض نشده، در ملکیت بین این دو جمع نشده، ولی عملا جمع بین اینا شده دیگه. عملا هم ثمن در اختیار فروشنده قرار گرفته، هم مبیع هم در اختیار او هست دیگه، عملا در اون، ولو اعتبارا در اختیار او قرار نگرفته ولی عملا در اختیار او قرار گرفته، ممکنه گفته بشه این در جایی که این عنوان مثلا غیر منصفانه در اینجا صادقه، عدم تعادل فاحش در اینجا محقق هست. اگر در شرط غیر منصفانه گفتیم از جهت غیر منصفانه بودن باطل هست، خب اینجا هم گفته میشه. این مال شرط، این مال مصداق 15 هم. مصداق 16 هم برای شرط غیر منصفانه اینه که نوشتن شرطی که به فروشنده کالا یا ارائه کننده خدمات حق انتقال تعهدات و حقوق قراردادی خود را به دیگری بدون موافقت مصرف کننده اعطا می کند، مشروط بر آن که به کاهش تضمینهای مصرف کننده بیانجامد، به کاهش تضمینهای مصرف کننده بیانجامد. خب این به عنوان مصداق 16 هم برای شرط غیر منصفانه ذکر شده. آیا این فی حد نفسه صحیح هست یا صحیح نیست؟ اصل این که حق انتقال، این که احد الطرفین حق انتقال تعهدات و حقوق را به شخصی دیگه داشته باشه، این اول باید ماهیتش معلوم بشه تا ببینیم این شرط فی حد نفسه صحیح است یا صحیح نیست. این که در معامله شخص تعهدی کرده باشد ولی بعد این انجام این تعهد را به وسیله دیگری بخواهد تحقق بدهد، خودش متعهده ولی این کاری که ملتزم شده به بدن دیگری بخواد انجام بشه، یا حقوقی که برای خودش قرار داده در مقام استیفا به وسیله دیگری بخواهد این حقوق را استیفا بکنه، این نفع را بخواهد استیفا بکنه، حقیقت این انتقال تعهد به انتقال حقوق به شخص دیگر برمیگرده به این که اون چرا که من تعهد به او دارم فعل مباشری خودم نیست، بلکه می توانم این تعهد را به وسیله دیگری هم انجام بدهم، با استنابه دیگری، با کمک گرفتن، با بله به وسیله مثلا اجیر کردن دیگری هم این کار را انجام بدم، یا درخواست بکنم از دیگری که دیگری به جای من بیاید این کار را انجام بده. در قسمت استیفای حقوقم برمیگرده به این که اونی را که برای من قرار داده شده، شرط شده است برای من، استیفای خصوص من بالمباشره نیست، بلکه به اعم از مباشره و استنابه هست. حقیقتش اینه، حقیقت انتقال اینه. خب آیا در ضمن قرارداد اگر این شرط شده باشد که یه حقی، یه تعهدی را مثلا فروشنده داره، یا حقی برای فروشنده قرار داده شده باشه، بعد بعد بنا بر اساس این شرط مصداق 16 بخواهد این را منتقل به دیگری بکند، برای به وسیله دیگری استیفاء الحق یا عمل به تعهد انجام بشه. آیا این صحیح هست یا صحیح نیست؟ اگر در اصل قرارداد اونی که تعهد شده بود بالمباشره بود که خودش بالمباشره انجام بدهد و بعد از انعقاد قرارداد بگوید که نه، من بعد از انعقاد قرارداد به معنای اعم از مباشرت و استنابه بخواهد این کار را انجام بده، معلومه که این اثری نداره. ولی اگر در ضمن همون قرارداد اولی که تعهد کرده از فروشنده به یه امری، در ضمن همون قرارداد بگویند این که من این کار را انجام میدهم، این بر من لازم هست که این تعهد انجام بشه، اهم از این که خودم انجام بدم یا بل استناب انجام، این مشکلی نداره. این شرط انتقال اگر به این معنا باشد که اون فعل مورد تعهد به وسیله غیر به استنابه فروشنده انجام بشه، مشکلی نداره. بله، اگه مقصود از انتقال حق، انتقال تعهد به انتقال حق به این معنا باشه که شخص بتواند از نظر حکمی شرط بکنن که او حقی که مربوط به خودش هست، او از این به بعد حق دیگری بشود، از باب شرط حکم باشه نه شرط عمل. از باب شرط حکم بخواد بشه که این بله، در حالی که تعهد بر من لازم هست، من حق داشته باشم که این را الزام به دیگری بکنم، به عهده دیگری قرار بدهم، تعهد بر دیگری حساب بشود، با اختیار من تعهد به دیگری حساب بشود، یا با اختیار من حق برای دیگری حساب بشود. اگه این باشه که این برمیگرده به شرط الحکم، این شرط الحکم بله اشکال داره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.